الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. هدي ببشكا أمير المؤمنين عليه السلام صلواتي بفرسين. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه رو این بخشش رو شروع میکنیم در آستانه میلاد که نیستیم، در آستانه عید قدیر هستیم، عید ولایت امیرالمومنین. انشاءالله در مورد عید قدیر روز پنجشنبه مفصل صحبت خواهیم کرد. قدر این ایام رو بدونیم. نور ولایت امیرالمومنین بسیار شدید و عمیق هستش، اثرات زیادی داره. ان شاء الله بر این جنگ هم اثرات داشته باشه. سال گذشته در چنین ایامی جنگ شروع شد، ان شاء الله الان تموم بشه یا شدیدتر بشه. لا هرچی امیرالمومنین صلاح بدونه ولایت کنه، جنگ به نحو خوبی بره جلو، دشمن ان شاء الله سرکوب و منکوب بشه. تو این یک سال ما فکر میکنیم جنگ شده، مشکلات داشتیم، ولی خب پیشرفت بسیار زیادی در این یک سال اتفاق افتاده. اتفاقات این یک سال شاید برابری کنه با 40 سال انقلاب. تو این یک سال اتفاقات بسیار بزرگ بود، درسته تلخ بود، ولی خب اتفاقات بسیار بزرگی بود. دست ولایت امیرالمومنین کاملا دیده میشه. گاهی حوادث تلخی پیش میاد، فهمد و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. گاهی ما فکر میکنیم یه چیزی به ضررمونه، ولی اون به نفعمون هستش. یه چند تا نکته در مورد کلاس تربیتی که داشتیم عرض کنیم، بعد بریم سراغ ماجرای حضرت نوح. ان شاءالله در مورد عید قدیر صحبت میکنیم دو روز آینده. گفتیم چه کلاسی رو شروع کردیم از هفته قبل؟ کلاس لقاء الله. گفتیم ذیل کلاس جهاد یه کلاسی رو شروع کنیم با عنوان لقاء الله، درسته؟ خب یه چند تا نکته جلسه قبل مطرح کردیم، امروز هم چند تا باز خدمتتون عرض کنیم. اولا تو این چند روز خیلی نعمت ولایت رو حمد کنیم. یک رفتار حمد، این جملاتی که من گفتم اولش، این در روایت داریم مستحبه که حداقل در روز عید قدیر شایان به همدیگه بگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. متمسک باید بشیم. حالا در مورد تمسک من انشالله پنجشنبه مقدار صحبت میکنم، ولی خب این نعمت رو باید حمد کردش. امیرالمومنین رو باید بیشتر بشناسیم. به زودی ایشالله دوره رسول الله رو تموم میکنیم روزای دوشنبه، وارد بحث امیرالمومنین میخواییم بشیم. جا بحث خیلی زیاد هست در مورد فضائل ایشون و نقش ایشون در عالم. حمد کنیم یعنی چی؟ وقتی حمد میکنید یعنی اینکه برترین جایگاه رو باید برای اون فرد قائل بشید. حامد با شاکر فرق داره، ولی بالاترین جایگاه رو داره. ما الان تو جامعه همونم به همین صورت هست میشه، ولی یه جامعه بالاترین جایگاه داره. وقتی خدا فرما که حمد کنید بابت یک موضوعی، یعنی که بالاترین جایگاه رو برای اون فرد قائل بشید. برای امیرالمومنین باید قائل بشید، ذیل رسول الله بالاترین جایگاه رو باید قائل بشید. این میشه معنی حمد. در مورد رسول الله هم که اسمشون هست محمد، یعنی کسی که خداوند بالاترین جایگاه رو براش قرار داده. کسی که اون اسمو داره یه حامد لازم داره. حامد رسول الله خود خداوند هستش. ما هم باید حامد امیرالمومنین باشیم در عید ولایت، یعنی بالاترین جایگاه برایشون قائل باشیم. یه رفتار دیگه ذیل کلاس لقاء الله، بحث تو خصوصا این ایام محبت در خانواده و میان مؤمنین رو زیاد کنید. حتما تو خونتون بیرون جشن میگیرن، شما هم جشن بگیرید. جشن بگیرید خوبه، جشن دو سه نفری یا با اعضای خانوادهتون. به بچه ها حتما عیدی بدید، و بگیدم به خاطر عید قدیر این عیدی، یکی از وظایفی که پدر و مادر دارن نسبت به بچه‌ها اینه که ماجرای قدیر رو باید به بچه‌ها توضیح بدن. یک بایده، چون رسول الله در خطبه قدیریه میفرماید که بگید، باید حاضران به غایبان بگن، پدران به بچه‌ها بگن، مادران به فرزندانشون باید این رو یاد بدن. این یک باید هستش. پس هم به بچه‌هاتون عیدی بدید و هم این ماجرا رو براشون توضیح بدید به زبان بچگانه که چه اتفاقی افتاده، قضیه از چه قرار هستش. اینجا هم ان شاءالله پنجشنبه مراسم هست، قراره که چیز کنم. دوستان آیه 55 مائده و 67 مائده رو حفظ کنید. از همه بزرگان میپرسیم همینجا آیه رحمت آبادی، اول هم از آیه رحمت آبادی میپرسیم. آیه 55 مائده و 57 67. حتی بهترش اینه که آیه 54 55 56 57 مائده رو حفظ باشید، آیه 67 هم حفظ باشید. از این بهتر اینه که کل سوره مائده 120 آیه است دیگه، حفظش کنید. حالا اگر نتونستید دیگه این چند تا رو حفظ کنید، میپرسیم همینجا. 55 مائده و 67 مائده، 55 و 67. 67 میشه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. 55 هم میشه که انما ولیکم الله و رسوله. بچه هاتون هم بیارید اون روز، آیه رحمت آبادی میخواد بهشون جایزه بده، ولی به شرطی که این آیاتو بخونن. پارسال همینجوری جایزه دادن، ولی درست باید بخونن. هرگی درست نخونه نمیشه. بچه ها رو بیارید اینجا، بزرگان بیان اشکال نداره، ولی دیگه از یه سنی پایین‌تر باشن. با آیه 55 مائده و 67 مائده یکیش هم بچه ها بخونن کافیه، ولی بزرگا باید دوتاش حفظ بشن. اونجا یه جایزه ای هم خدمتشون تقدیم میشه. اینم یک رفتاره، حفظ کنید. به مناسبت ها سعی کنید به بچه هاتون اینجور چیزا رو یاد بدید. فردا روزی محرم میشه، مثلا به بچه ها بگید سوره فجر رو حفظ کنید، یه جایزه بدید. با جایزه، جایزه یک روش تربیتی هستش. بعضیا میگن که خب با جایزه بیان بعدن بدون جایزه میرن. نه، اونجوری نیستش. با جایزه اول شما باید بیارید، یه روشه. بدون دلیل هم جایزه ندید. حالا یه روش تربیتی هم کلا بدون دلیل جایزه ندید به بچه ها. با دلیل باید جایزه بدید. یه نکته آخر هم خدمتتون عرض کنم. میان مؤمنین و فاسقین و کافرین تفاوت قائل باشید. تو جامعه یه مؤمن رو شما باید خیلی تحویل بگیرید. دقیقا یه مؤمن رو خیلی تحویل بگیرید، بعد یه فاسق رو نباید زیاد تحویل بگیرید. یه دقیقا اینا رو من بعضی وقتا میبینم، بعضی ها به اسم جذب و فلان و اینها، حالا هر چیزی یه اسمی روش میذارن، با مؤمنه خیلی سرد برخورد میکنه، مثلا با خانمی که چادری هست سرد برخورد میکنه، با اونی که بعد حجاب اومده بیرون مثلا که حالا جذبش بکنیم داره خیلی خوب برخورد میکنه. اشکال نداره با اون خوب میخوای برخورد، با این باید خوبتر برخورد کنیم. کلا عادت کنیم با کسانی که مثلا میان تجمعات با خانم. الان البته خیلی روابط مؤمنی با هم خوب شده، همینجوری به خودم دارم تذکر میدم. اون آدمی که میاد تجمعات خب خیلی ارزشمنده دیگه، الان داره از استراحتش میزنه، رفاهش مبعثش میزنه، پا میشه میاد. اونی که دازه داره اونجا کمک میکنه موکب زده، که اون دیگه خیلی ارزشمنده. اون علاوه بر این که داره میاد داره خدمت رسانی هم میکنه دیگه. خب قبلش رفته چای آماده کرده، قبلش رفته زحمت کشیده. اهل تکریم باشیم، اهل تکریم باشیم، اهل احترام باشیم، خصوصا به کسانی که از اینجور کارا میگه آدمای خوب. تکریم آدمای خوبو داشته باشیم. همین جور چیزایی که میبینید خوبن، مثلا بچه‌ای که میبینید کار خوب میکنه حتما باید تکریم بشه. اون بچه ارزشمنده دیگه به نسبت اون بچه‌ای که اون کار خوبو نمیکنه. تفاوت قائل باشیم بین افراد. عدالت به معنی نیستش که همه رو یه جوری ببینیم، نه، آدما خدا هم بین آدما فرق قائل میشه دیگه. خب اینا یه سری رفتارها در ذیل کلاس لقاء الله، ذیل کلاس لقاء الله داریم اینا رو میگیم. خب این صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوران کدام یکی از انبیا رو داشتیم صحبت میکردیم؟ ماجرای نوح، حضرت موسی، حضرت نوح. ان شاءالله این بحثا داره تبدیل به کتاب میشه. دوستان یکی یکی از قبلی‌ها شروع کردیم داره کتاب میشه، اولین کتاب رفته برای مجوز گرفتن و چاپ و اینها، کتاب دوم هم همچنین داره تمام میشه، به بحث حضرت نوینا دو سه ماه دیگه میرسه، این بحثا تموم میشه به سرعت قراره همشون تبدیل به کتاب بشن. یه موقع یه سری چیزا رو ما اینجا نمیرسیم کامل بگیم، تو کتاب سعی میکنیم کاملتر مطرح بشه. در ماجرای حضرت نو به یک بحث خیلی مهم رسیدیم، یه مقدارش صحبت کردیم، مقدار زیادی مونده. من سعی میکنم امروز بحث طوفان نو و ماجرای کشتی رو یه مقدار به سرانجام برسونیم، به یه جای برسونیم. یکی دو جلسه هم بحث حضرت نو ادامه پیدا میکنه، انشالله دیگه بحث رو تموم میکنیم. در ماجرای حضرت نو گفتیم یه بخشی، چهار بخش داره دوره زندگی حضرت نو علیه السلام. یه بخشی مربوط به دوران قبل از نبوت ایشون، از تولد تا نبوت ایشون. یه دوره مربوط از بعثت به نبوت تا فرمان ساخت سفینه که گفتیم 950 سال طول کشیده، اون مقطع اولش 850 سال طول کشیده بود. یه دوره ساخت سفینه بود و طوفان، حالا ما داریم اینجا رو صحبت میکنیم که 200 سال طول کشیده. ساخت سفینه طولانی بوده، خود طوفان طولانی نیست. و بعد از طوفان هبوطی که انجام میشه در بخش چهارم و اینها در کره زمین دوباره مستقر میشن، که اینم علاش 500 سال این دوره حضرت نوح طول کشیده. خب دوره طوفان رو یه مقدار صحبت کردیم تا اینجا، بحثای زیاد بود، حالا رسیدیم به یه سری بحثای خیلی مهم. امروز بحث زیاد داریم، اینا رو سعی کنیم به یه جای برسونیم. دوره طوفان خودش نگاه کنید، ساخت کشتی نزدیک 200 سال طول کشیده، خود مقطع طوفان 6 ماه حد اکثر، کل 6 ماه هستش. از شروع طوفان که ظاهرا مهر ماه بوده تا اول نوروز که طوفان تمام میشه و اینها بر کوه جودی مستقر میشن و پیاده میشن میان دیگه تو کره زمین، دوباره زندگی جای تشکیل میدن. اولش 6 ماه بیشتر طول نکشید، حد اکثر زمانی که گفتم چه تو بعضی از روایت میگن 7 روز بوده، ولی به نظر اون روایت 6 ماه قوی تر هستش. یه دوره اینجا طول کشیده. خب این مرحله رو، همین 6 ماه ما به 8 بخش تقسیم کردیم، یعنی 8 تا بحث خیلی مهم اینجا وجود داره. مرحله اولش آمدن امر طوفان بود که جلسه قبل صحبت کردیم که طوفان یعنی چی. طوفان گفتیم معناش چی بود؟ یه جور اون به طواف کردن رفته، یه جور دوران، ایجاد دوران بر با محوریت یک چیزی. طوفان به معنی باد نیستش، ایجاد یک طواف هستش، محوریت داره. باد لزوما محور نداره، باد از یه جا هول میده میبره به یه سمتی. طوفان این گردباد امروز بهش میگن، حالت گردباد باید ایجاد شده باشه، این میشه حالت طواف. مثل کعبه که شما از بالا نگاه میکنید انگار یه عده‌ای دارن به دور یه چیزی میچرخن، حالت طوفان. سرعت اونها رو زیاد کنیم میشه طوفان. اونایی که فیلمایی دارن سرعت رو زیاد کنن انگار که داره اونجا طوفان میاد. خب اینا رو یه مقدار صحبت کردیم جلسه قبل این قسمت رو. الان میخوایم وارد بحث‌های بعدیش بشیم، میخوایم ببینیم این طوفان چه نوع طوفانی بود. طوفان یه موقعی با باد هستش، یه موقعی با خاکه، یه موقعی آب و خاک و آب مثلا باد با همه، یه موقعی طوفان با برفه، یه موقعی طوفان با آب هستش. طوفان حضرت نو از چه مدلی بود؟ آبی بود. طوفان با آب اتفاق افتاده، باد نبوده، باد نبوده، آب بوده. اینجا مثلا تو ماجرای حضرت سلیمان باد بوده، توی هر کدوم از انبیا این مدل‌ها رو داشتن ولی با روش‌های مختلف. تو ماجرای حضرت سلیمان با باد بوده، اینجا با آب بوده. خب این آبی که اومده از کجا اومده؟ این آب چجوری این آب تأمین شده؟ نگاه کنید در قرآن چند تا بحث در مورد این بحث وجود داره که من سوره قمر رو حالا میخوام بحث کنم. تو سوره قمر آیه 11 و 12 فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. پس نگاه کنید وقتی میگه ففتحنا یعنی اول آب آسمانی، پس شروع، یعنی محور در اینجا آب آسمانی، آب زمین کمتر از آب آسمان بوده. آب آسمانی اومده، آب آسمانی به صورت باران نیومده اونجا، فقط ابواب السماء باز شده. ابر ابواب السماء نیستش، باب السماء به صورت دیگری، باب السماء جزء خود سما حساب میشه، یعنی برزخیه. خداوند ابواب آسمان باز، الان ابواب آسمان بسته است، الان ابواب آسمان باز نیستش. ابواب آسمان در اوایل ظهور باز میشه. یکی از اتفاقات اصلا آینده بحث باز شدن در آسمانه. الان در آسمان باز نیست. هر وقت مرده ها شروع شدن کم کم زنده شدن، اونجا بحث باب سما داره چی میشه؟ باز میشه. اونجا فرمایید که ابواب سما رو باز کردیم نه برای اینکه مرده ها بیان پایین، برای اینکه یه آبی بیاد پایین. به ماء منهمر. پس یه بخشی از آبها از طریق آسمان بوده. آب با ماء و سما هستش. این چیزی که ما الان داریم به اسم باران، این انزلنا من السماء، از سمت آسمان، از سمت بالا به سمت ما داره یه چیزی آبی میاد. این به اون صورت نبوده. خود سما مادی میشه ظاهرا، یعنی یک شیء برزخی چی میشه؟ مادی میشه. در دوره حضرت نوح بخشی از برزخ ظاهرا داره مادی میشه، حداقل بخشی از برزخ که ظاهرا سماوات دنیا بوده داره آسمان داره مادی میشه. شما اشیاء آسمانی رو داری میبینی، طبق برخی از روایات ظاهرا تعدادی از ملائکه اونجا دیده میشن، چون آب آسمان ملک داره. هر چیزی در سما اونا ملائکه، خودش ملائکه اینها دیده میشدن، که بعدن خداوند فرمود که یا ارض ابلعی ماءک و یا سما و عقلی، تو روایت داریم که به ملائکه اون ارض و آسمان داشتن میگفتن این کار انجام بدید. پس آب یه بخشی در کجا بوده؟ از سما بوده. یه بخش دیگه خداوند فرمود که و فجرنا الارض عیونا، توی زمین چشمه های ایجاد شد. تو زمین چشمه های زمین به صورت تقریبا، البته نمیگه و فجرنا من الارض، ظاهرا همه زمین شد چشمه. میزان خشکی هم اولش کم شد، همه جای زمین ظاهرا، حالا جا تصور این سخت باشه، حداقل از قسمت های مختلف زمین آب داشت میزد بیرون، از جاهای مختلف شروع شد آب زدن بیرون. یه دفعه هم شده این قضیه. یه چند ساعت حضرت نو فرصت گرفت، وقتی اول که اولین آب اومد بیرون، حضرت نو ظاهرا خانمش داشته تو تنور خونهشون نون میپخته، حضرت نو صدا میکنه، حضرت نو میاد یه چیزی اونجا میده، یه گل میماله اونجا نگه میداره، شروع اونجا بوده. چند ساعته همه اون کسایی که باید حمل میکرد و حمل میکنه، بعد میره اونو وهمی داره دیگه شروع میشه. یعنی چند سال حضرت نو اینجا یه فرصتی میگیره برای حمل کردن. خب پس آب اینجا چی بوده؟ آب برزخی. ما دو نوع آب با هم قاطی شده بودن، دو نوع آب با هم قاطی شدن، ترکیب شدن. بعدن هر آبم رفت سر جای خودش، آب زمین رفت تو زمین، آب آسمان نرفت تو آسمان، رفت دور آسمان حوالی کوه قاف. آب رفت در منتهای الیه دنیا به سمت آسمان اول، که این حالا توضیح میدم به چه صورتیه. پس آب زیاد اینجا جمع شد. بعضیا شبهه میکنن در مورد ماجرای حضرت نوح، میگن که آقا ما بالاخره اینقدر آب داریم دیگه. یه قانونی داره توی فیزیک داریم به اسم پایستگی انرژی. قانون پایستگی انرژی میگه چیه؟ میگه انرژی ثابته و به هم دیگه دارن تبدیل میشن. فرمول فیزیکیش میشه E مساویه MC2. دقت میکنی؟ اینا میگه آقا طبق قانون پایستگی، برجه شبهه میخوام بکنم به ماجرای حضرت نو، میگه آقا طبق قانون پایستگی انرژی تعداد آب ما اینجا ثابته. خب ما آبمون تهش اینه که میشه بخار یا میشه جامد یا میشه مایع دیگه، از این سوالات خارج نیستش که. بعد میگه چه جوری میگید کل زمین آب گرفت؟ یه شبهه‌ای که به ماجرا از نو وارد میشه اینجاست. خب جوابش چیه؟ میگه ماء السماء بوده. این ماء السماء همش ماء الارض نبوده که، اصلا ماء السماء برگشت سر جای خودش. اونی که خدا میگه رو ما باید چیز کنیم دیگه. اون فرضی که ما الان اشیاء مادی رو این قانون پایستگی انرژی در موردش میگیم، اون دیگه غیر مادی بوده که مادی شده، حالا برگشت سر جای خودش دیگه. اون آب برگشتش، به خاطر این شبهه برطرف میشه. می‌بینید چرا این شبهه مطرح میشه؟ در مورد ارتفاع آبه. آب حجمش چقدر بوده؟ نگاه کنید ارتفاع آب به این صورت توی روایات، اینا همه اینا که میگم روایته، همشون یا منتهی نالدی، من اینا رو نمیگم اینجا که روش گفتنمون سخت نشه براتون. بعدها اون کتابی که گفتیم همه اینا پاورقی میخوره، روایاتش زیلش نوشته میشه. ببین تو روایات گفته میشه 15 ذراع بوده ارتفاع. 15 ذراع میشه 7.5 متر. یعنی این که شما بالاترین قله رو هم در نظر می گرفتید، 7.5 متر بالاترش چی بوده؟ آب بوده. کف زمین هم در نظر می گرفتید، 7.5 متر بالاترش چی بوده؟ آب بوده. یعنی آب زیاد. خب در چه سطحی این اتفاق افتاده؟ حداقل کره زمینه. ببین کره زمین مساحتش چقدره؟ من فقط می خوام یه حساب سرانگشتی بکنید بدونید که چه اتفاقی اونجا افتاده. کره زمین مساحتش 510 میلیون کیلومتر مربع است. 510 میلیون، الان ایران 1 میلیون خورده ای کیلومتر مربع است. 510 میلیون کیلومتر مربع است. کل این شد آب. البته همین الان هم کره زمین 70 درصدش آب ها. ما 30 درصد خشکی داریم تو کره زمین. از بالا زمین رو نگاه کنن آبی میبینن. دلیلش اینه که غلبه آب چیه؟ بیشتر هستش اینجا. ولی با همین حساب خدا این اقیانوس ها هم آب گرفت دیگه. همین رو آب گرفتش. آبهای زیادی. اینجا چی شده؟ یعنی حجم رو دقت کنید چقدره؟ حالا بعضی از نقاط مرتفع کره زمین رو اون موقع ببینید چجوری آب تونسته بود بگیره. یا کنید کوه اورست 8800 متره، 8 کیلومتره. اینو چجوری می‌خوایم پر کنیم؟ چقدر آب باید بیاد که بره کوه اورست رو پر کنه؟ الان کوه دماوند 4500 متره، مثلا چجوری چقدر باید آب بیاد، چقدر باران باید بیاد که این چی بشه؟ پر بشه. پس حجم زیادی از آب اونجا چی شده؟ تو کره زمین یه سرازیر شده. حجمش خیلی زیاده این آبه. ضرب در کنید از عددای ماشین حساب دیگه نمیکشه. حجم من می‌خواستم لیترش حساب کنم دیدم اصلا ماشین حسابا دیگه نمیکشه که چه لیتری از آب باید داشته باشیم که این مساحت رو بتونه چیکار کنه. بعد حجم خیلی زیاده. خب یه نکته دیگه در مورد جنسیت الان این آب طوفانه. نگاه کنید گفتیم بخشیش از سما اومده. وقتی از سما اومده پس برزخیه. ولی برزخیه که مادی شده. نگاه این ما آب برزخی هستش که چی شده؟ مادی شده. یه بخشیش هم که آب زمینیه. حالا دقت کنیم اینجا آب که خودش طوفان ایجاد نمیکنه که، آب که آبه. وقتی میگه طوفان شد یه چیزی این وسط باز باید باشه. چی تونست این آبو به حرکت وادار کنه؟ یه چیزی داره آبو به حرکت وادار میکنه. دقیقا یه نیروی این آبو چگاه یه حالت طوفان داد بهش. این آبه داشته میچرخیده. آبه ساکن نبوده. آبه داشته در حال چرخش بوده. یه نیروی وجود داشته اینجا. اون نیرو رو حالا پیداش میکنیم چیه؟ اون با چه قدرتی این آبه داشته میچرخیده؟ نگاه کنیم ما امروز وقتی شما میرید تو دریا، دریا موج میزنه ولی موجش به خشکی ربط داره، به خشکی ها ربط داره. یعنی یه بخش انرژیش تخلیه که میشه در خشکی ها کم کم داره موج ایجاد میکنه. اونجا خشکی وجود نداشته، ساحل نداشتیم، ساحلی وجود نداشته، همه جا آب بوده. بعد ببینید اونجا این چه قدرتی بوده که میتونسته اینو چیکار کنه؟ طوفان ایجاد کنه اینجا، اینا به طواف وادار کنه، اینا به دوران، به حرکت وادار کنه. و این محور حرکت هم خود کشتی بوده. خب اینم یه نکته ای در مورد این بحث. منهمر رو هم جلسه قبل تعریف کردیم. گفتیم منهمر یعنی چی؟ آفرین. آبی که یک باره میریزه مثل سیله. آبی که اونجا اومد قطره قطره نیومد. آب یهو میریختش. آبهای اونجوری داشت میومد. بخاطر این از ابواب از سما اتفاق افتاد. چند تا باب سما باز شد یهو آب اینجوری ریختش. اینجوری نیست که 50 روز بارون اومد بعد مثلا تا این پر بشه. یه دفعه پر شد. یه دفعه پر شد این اومد بالا، آب اومد بالا. خب اینم یه نکته در مورد این بحث منهمر. یه سوال حالا اینجا باید کرد، چرا ماء السما، چرا این طوفان ماء بوده و چرا ماء السما اومد؟ این چرا رو هم یه چند دقیقه اینا دیگه تحلیلای خودمونه. نگاه کنید آب یکی از پاک کننده هاست. خدا اصلا این چه کاریه داره میکنه؟ کره زمین رو یهو کلش آب بگیره. کل کره زمینو خدا این چه کاری داره میکنه؟ کل کره زمینو کاری کنه آب بگیره. در آینده هم خدا از این کارا میخواد بکنه، از اینم بدتر میخواد بکنه. در آینده یه جا میشه، فیلم 2012 رو دیدید؟ غربیا ساختن سال 2012 اینو ساختن. اون فیلم 2012 درست بود، در از تئوریشون درست بود، قرآنی بود بحثش. اونا نمیدونم از کجا این بحثا رو میرن در میارن، ولی درست درآورده بودن. تو اون فیلم چی درآوردن؟ تو این فیلم اینجوری گفته بودن که یهو کره زمین از کل جب بین میره. اون موقع کره زمین شد آب، در غیر قابل سکونت شد، یه شد آب. یه دوره در آینده میرسه که کره زمین کلا از بین میره. اینم داریم در قرآن، هم داریم آیاتش هستش که میفرماید که زمین رو ما از بین میبریم. یوم تبدل الارض غیر الارض. پس یه مرحله تبدیله. وقتی میخواد تبدیل بشه اول از بین میبره بعد میسازدش. تو آینده ما یه حالت رو داریم، میخواد اینو تبدیل بکنه، اول این از بین میبره بعد بعدی رو میسازه دیگه. تو ماجرای طوفان نوح اتفاقی افتاده تو کره زمین. خداوند یهو میگه آقا کل کره زمین رو من میخوام این کارو کنم، حداقل کره زمین بوده. البته بعضی از آقایون نظرشون اینه که میگن منطقه خاورمیانه بوده، بعضی‌ها میگن کره زمین، بعضی‌ها میگن کل دنیا، یعنی سرزمین‌های جنیان هم درگیر شده بود. از ظاهر آیات قرآن در میاد کره زمین و ماد علل ارض، در ارض این اتفاق، روایات زیادی هم حاکی از اینه که این طوفان در ارض اتفاق افتاده، در کره زمینه، محدودش کره زمین هستش. مثلا یه روایتش رو بخوام بگم اینه، روایت میفرماید که ان الله تعالی اغرق الارض، فرماید که خداوند زمین را غرق کرد کلها. یا تو یک روایت صحیح السند تو کتاب کافی میفرماید که ان سفینة نوح کانت مأمورة فتافت بالبیت حیث غرقت الارض، که زمانی که زمین غرق شد، کل زمین غرق شد. از این روایات در میاد که تو کره زمین بوده، ظاهرا بالاتر از کره زمین نیست، فقط هم محدوده خاورمیانه نیستش. خب شاید یکی بگه آقا بقیه جاها چه ربطی داشت، مردم بقیه جاها چی بودن؟ نگاه کنید تو زمان حضرت نوح خیلی مردم بقیه جاها نبودن. از زمان حضرت نوح تا حضرت آدم تا حضرت نوح زمان زیاد نگذشته، جمعیت کره زمین کلا زیاد نیست، جمعیت کره زمین در همون محدوده است، محدوده همون محدوده کوفه و عراق و این سرزمین کربلا و نجف و همین محدوده این جاهاست، محدوده اصلی زمین جاها بوده، خیلی آدم جاهای دیگه نبوده، ظاهرا نبوده. چند روز پیش استاد تاریخ دیدم تو تلویزیون داره صحبت میکنه، یه عددهای عجیب غریبی میداد، مثلا میگفت ایرانو نگید نمیدونم 6000 سال ولای ما آریایی نیستیم، 6000 سال نیستیم ما، نمیدونم فلانیم 64000 سال پیش. اینا دیدم دقت نداره این استاده. نگاه کنید این که تو اینجا تمدنی وجود داشته به معنی نیست که ما از نسل اوناییم. حالا 64000 سال پیش تو جیرفت چیزی بوده اصلا که بوده، ما که از نسل اون جیرفتیه 64000 سال پیش نیستیم که، ماها از بعد حضرت نوحیم، ما بعد از حضرت انسان ها با اون قبلی ها فرق داشتن، اون تمدن نسل نسل هم داره به ما میچسبونه، نه ما از نسل اونا نبودیم. با معارف قرآن و روایت دقیق نیام اینجوری میشه، با اینکه استاد بزرگ تاریخ بوده جا، ولی من دیدم دقیق نیست رو موضوع، طبق اون چیزی که یهودیان نوشتن، خیلی تاریخ و اغلبش یهود نوشته، باید دقت کردش. اونا سعی کردن توحیدی ننویسن، ما باید توحیدی به قضیه نگاه بکنیم، طبق روایت قرآنمون نگاه میکنیم. حالا چون در فلان جا یه دونه مجسمه پیدا کردن، یه اسکلت پیدا کردن مال مثلا 60000 سال پیش، معنی نیست که ما از نسل اونیم، نه ما از نسل حضرت آدمیم. حالا میگم آخرش ما از کی هستیم، ما بعد فرزندان حضرت نوح صحبت کردنی اونجا میگه ما از نسل کی هستیم. پس ظاهرا ماجرا به دوره، به کل کره زمین ربط داره. خب چرا خدا تو کل کره زمین این کارو کرده؟ چرا باید کل؟ اصلا اون موقع چرا آمریکا رو اینقدر، برای چه حالا آمریکا به حالا اینا شلوغ کردن همینجا رو غرق کن دیگه، مثل ماجرای هود صالح، چرا مقطعی خداوند یه کار نکرد یه هوبرد کل کره زمین؟ دلیلش میدونی چیه؟ ظاهرا کره زمین کثیف شده بود، نجس شده بود، نگوید دچار کثافت‌های زیاد شده بود، با آب خدا اومده اینجا پاک کنه. این یه تحلیل ها، یه برداشته، این صریح جایی زیاد ما ندیدیم گفته شده باشه، ولی ظاهرا اون موقع انقدر شیطان با اذنابش، جنودش شیطنت کرده بود، کل کره زمین آلوده شده بود. با اینکه جمعیت آدم ها کم بودن، ولی همین تعداد کم خیلی کثیف ایجاد کرده بودن. جمعیت بعد آدم ها کم بود، جمعیت جن ها اون موقع هم زیاد بود. ظاهرا اون موقع نسناس ها تعدادشون باقی مونده بودن. حتی من سند برای چند جدی برای موضوع ندیدم، ولی برخی از محققین میگن اون موقع این چیزا هم شاید بوده باشه، از برخی از قرائن در میاد، ولی سند متقن نداره این موضوع. خب یعنی موجودات دیگه زیاد بودن، این زیاد بودن اینها ظاهرا کثافات زیاد ایجاد کرده بود. خدا یه بار خواست پاک کنه این زمینو، انگار اومده چیکار کرده، غسل داده خدا زمینو، من کل اینو بشونم. یه خونه تکونی به خاطر این اول نوروز هم اومد دیگه، به خاطر خونه تکونی بود دیگه، در از این 6 ماه خدا خونه تکونی کردش، یه اینجوری خونه تکونی داره کسی ندیده بود. کل کره زمین رو خدا شست، اول ای تحویل داد، گفت بیاد الان برید بشینید تر تمیز، تر تمیز همه رو تحویل داد، کره زمین یه بار نو شد، تر تمیز شدش. ظاهرا به خاطر بحث طهارت بوده، ما و سما این بحث طهورا رو داره. نگاه کنید تو سوره فرقان داریم که ونزل نامن از سماء ماءً طهورا، یا وقتی مسلمان ها در جنگ بعد دچار مشکل شده بودن، خداوند فرمود که وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم، خداوند از طریق آب تطهیر میده. اصلا آب جزء مهمترین پاک کننده آب دیگه، ظاهرا به این موضوع میتونه ربط داشته باشه. چرا خداوند با آب این کاری کرد؟ چون کثیف شده بود، اومد همه جا رو یه بار چیکار کنه؟ پاک سازی بکنه. همه بدا رو هم صفر کرد. بعد طوفان نوح شما جمعیت کره زمین رو سرشماری میگردی، چند نفر بود کره زمین؟ 80 نفر رون بود، کلان 80 نفر بودن کره زمین، جمعیتش 80 نفر بود. یک در از حضرت نوح یه بار کلان خدا همه رو چی کرد؟ صاف کرد. تاریخ یک حضرت آدم نیست، همه حضرت نوح حساب میشه. شد جمعیت 80 نفر. این 80 نفرم 8 نفر بچه های حضرت نوح بودن، 72 نفرم کسانی بودن به نوح ایمان آورده بودن. اون 8 نفر، یکی خود حضرت نوحه، یه دونه دختر حضرت نوحه، 3 تا پسر داشت با خانوماشون، او پسراشون هم خانم داشتن، شدن 6 نفر. با اینا چند نفر شدن؟ 8 نفر. 72 نفرم بقیه بودن، یعنی کل جمعیت کره زمین شد 8 نفر. تعداد کافرین در اون زمان 0 نفر. کافرین بر کره زمین شد 0 نفر. یه بار خدا 0 کرد کره زمینو. حالا ببینیم با اینکه 0 شد چی شد؟ دوباره بشر کافر شد. خدا یه بار 0 کرد همه چیو. خب اینم یه مرحله. پس تامین آب و یه مقدار صحبت کردیم. تامین آب در محدوده طوفان به این صورت اتفاق افتاد. بریم جلوتر، حالا یه بحث خیلی مهم، مرحله حمل. اول امر اومد، بعد آب تامین شد، حالا مرحله حمله. گاه کنید آب و خدا تامین کرد، آب داره کم کم زیاد میشه، حضرت نوح شروع کرد حمل کردن، یه دیر رو برد سوار کشتی کرد. خب کیا رو سوار کرد؟ حضرت نوح تو کشتی سه دسته رو سوار کرد. مرحله دسته اول انسانهای معنوح، که در قرآن گفته میشه اونایی که معک، اونایی که در معیت تو هستن، اونایی که معنوح شدن. تو قرآن یه جای دیگه بهشون گفته میشه اصحاب السفینه، نه چون اصحاب السفینه. اینا کی هستن؟ اینها اهل نوح هستن و مؤمنین به نوح. اهل نوح و مؤمنین به نوح. در حال گفتن 8 نفر خود نوح و اهلشن، 72 نفرم قوم نوح هستن، کسانی هستن که به نوح علیه السلام چی شدن؟ ایمان آورده. اینا دسته اولن، انسانهایی که با حضرت نوح بودن، که در چند آیه قرآن اینا بحثشون اومده. گروه دومی که حضرت نوح اینا رو حملشون کرد توی کشتی، اینا رو برداشت آورد توی کشتی، سوره هود میگه که من کلن زوجین اثنین، قلنا احمل فیها من کلن زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن. بعد میگه اونایی که بهت ایمان آوردن اهلت، و از هر حیوانی 2 زوج. زوج خودش دوتا نیستش ها، دقت کنید. ما میگیم این 2 نفر با هم زوج شدن، نه، زوج یه نفره، زوج خودش یه نفره، ولی زوج یعنی کسی که ناقصه، نیاز به کامل شدن داره. همه زوجن غیر خدا، خدا فرده فقط. بعد میگه بقیه همه چی هن؟ زوجن. یه نفر دو. 2 نفر که با هم ازدواج میکنن میشن زوجین، نمیشن یه زوج، میشن زوجین. حالا ما در اصطلاح جامعه میگیم اینا یه زوج شدن، یه زوج نیستن، اونا در از چی هن؟ زوجینن. 2 تا زوج کنار هم دیگه. وقتی این فرمود که من کلن زوجین، 4 نفر نمیشه. بعضی در آورده این 4 تاست، بعضی از وضعی در آورده حالات جد، نه اون 4 تا، 2 تا باید بشه، یه نر یه ماده، یه مذکر یه مؤنث، از هر حیوانی. ما میگیم حیوانات، قرآنش اون روایش میشه حیوانان، حیوان از هر حیوانی. حالا حیوان فقط حیوان نیست، اون چیزی که ما میگیم گیاه هم ظاهرا جزء اون چیزی که حیات داره، روح الحیات داره، اونی که روح الحیات داره جزء حیوان حساب میشه. اینها رو همه رو چیکار کرده؟ از هر کدوم 2 تا زوج آورد، یعنی 2 نفر. از هر حیوانی شما فکر کنید 2 نفر رو برداشت آوردش. گیاها بینشون ازدواج هستش؟ گیاها هم ازدواج دیگه، گیاها هم بینشون ازدواج، زوجیت همه جا هستش، بین گیاها هم هستش. بین اشیا این حالت رو فعلا نداریم، بعد از ظهور بین اشیا هم این بحثا پیش میاد، الان هم هست جا، ولی اتفاق اگه بتونیم اون رو رقم بزنیم اتفاقات زیادی میفته، محصولات زیادی میشه از سنگا گرفت، فعلا اون توانش نیستش. خب پس از هر زوجی دو نفر رو برداشت آورد، چه زوجن. یه روایتشو بخونیم، فرماید که وقتی اون زمان رسید لا یبقا بهیمتون ولا حیوانون، بهیمه یعنی همین حیواناتی که حیوانات اهلیمون مثلا، بعد میگه که ولا حیوان، هر چیزی که حیات داشت، هر چیزی که حیات داشت، الا حذره فادخل من کل جنس من اجناس الحیوان زوجین فی السفینه. امام صادق علیه السلام روایت فرماید که بعد میگه و کان الذین آمنوا به من جمیع دنیا 80 رجلا، میگم در کل دنیا هم 80 نفر مرد بهشون چیز داشتن، ظاهرا زنا ایمان نیاورده بودن، باید حساب کارتون داشته باشید، زنا ظاهرا نبودن، چون توی روایت هم گفتم میگم اون 70 تا مرد بودن، فقط دختر حضرت نوح ایمان آورده بود، اونم احتمالاً با تبصره قبول شده بود، و چون مادرش که اونجوری بود دیگه این دختره هم حالا برای دختر خوبی بوده حتما که ایمان آورده بوده، این که میگم با تبصره اهل حضرت نوح یه مقدار ظاهراً خداوند اونا رو استثناءشون داره میکنه، اونا به شرط اینکه اهل عمل غیر صالح نباشن پذیرفته میشدن، مؤمنین یه ذره شرایطشون سخته، ظاهراً این تفاوت وجود داره که خداوند اصرار داره در قرآن این تفاوت رو مطرح بکنه. 72 تا اون 72 تا مرد بودن، من بعدا میخوام بگم نسل از کجا اومد، ذریه از کجا اومده، الان ماها نسل کی هستیم، اون به اون رب داره به این موضوع. خب اون 72 تا بودن، قبلش هم که ملت عقیم شده بودن، اینا وقتی اومدن دنیا زن اونجا فقط دختر حضرت نوحه و این سه تا به حضرت نوح که خانوماشون بودن ظاهرا باهاشون، نسل بس از همیناست، سام و هام و یافث، ظاهرا نسل بشر از همین سه نفر هستش، و اگر کسی با دختر حضرت نوح ازدواج کرده باشه که گزارشی از ازدواج دختر حضرت نوح در هیچ منبعی ما نداریم که دختر حضرت نوح بعدش ازدواج کرد و کسی اینو گزارشی وجود نداره. از آیات قرآن در میاد که وجعلنا ذریته هم الباقین که در آیه سوره صافات گفته میشه، نشون میده که نسل از اون 72 نفر نسلی نمان، از این 72 نفر فقط از اینجا موندش. حالا میگم محتمل هستش که شاید دختر حضرت نوح ازدواجی کرده باشه اونجا، ولی اگر هم اومده باشه باز میشه ذریه حضرت نوح دیگه، ذریه نوه دختری نوه پسریش میشه دیگه اغلب، ولی از نسل سام و هام و یافث هستن. من بعدم میگم کره زمینم بر اساس همین سه تا سلام، تفاوت‌های قیافه‌های ما تو کره زمینم هم به همینا ربط داره، یه عده سفید شدن، یه عده مثل ماها خیلی خوشتیپ و سفید و نورانی و اینجوری شدن، یه عده در بداغون شدن تیره و فلان، یه دیم که زرد و اینجور چیزا شدن رفتن چشماشون یه جورایی شدش، اینا همین به این سه تا بچه ربط داره، این سه تا بچه ربط داره، سام از همه بچه مثبت‌تر بود، ما همه از نسل چی شدیم؟ سام شدیم. او هام رفت سمت آفریقا یه کارهای بدی کردش، خدا حضرت نوح یه بار اونو یه چیزی مؤاخذهش کردش، اونا گفتن نسل تو همه سیاه بشه، اونا سیاها هستن بیشتر نسل هامن. یا فزم رفتش این ور سمت چین و کره، اینا اونورا نمیدونم چه اتفاقاتی رو سرش افتاد، اونا به اون صورت شدن، قیافه های اونا میجوری فرق کرد، اینا رو من بعدن تحلیل میکنم. سام و هام و یافت بیشتر ظاهرا نسل بشر اینه، اصل انبیا عمدتا از نسل سامن، از نسل هام و یافت ظاهرا ما نبی نداشتیم، اگر در اون منطقه ها نبی رفته از این و از نسل سامن که رفتن اونجا، البته هر چی سیاه شما میبینین از نسل هام نیستش، اینا ممکنه تو ازدواج‌های در خلال زمان یه اتفاق افتاده شده باشه، اتفاقای ژنتیکیه، ولی اصل سیاها اون سودان اصل، سودان خودش یعنی سود، یعنی خیلی سیاها، اونایی که دیگه نصف شبن خیلی دیگه سیاهن، اونا از نسل هامن، بعد اون یکی‌ها میشن از نسل یافث، این وسطی‌هام که میشن از نسل سام، به خاطر این به ماها میگن سامی، در اصل سامی الان توی اروپا هم یکی از اسمای معروف اسم سام دیگه، همه اسم سام میذارن، منظورشونه توی ایران هم میذارن دیگه، اسم سام میذارن، حالا با پیامبرم قاطی میگم میشه محمد سام مثلا، امیر سام مثلا، از این اسما میذارن، درست سام آدم خوبیه، سام چون نسل چیز هستش، اغلب کسانی که توان مرد زنده کردن هم بعدن پیدا میکردن همین سامو زنده میکردن، چون همه میگفتن سامو بگو بیاد ببینیم ما شما پیامبر خدا هستیم، مثلا حضرت نوح هم سامو زنده کرد، حضرت عیسی علیه السلام، امیرالمومنین هم یه بار سامو زنده کرده. به امیرالمومنین شک کرده، امیرالمومنین سامو زنده کرده، توی روایت مرد امیرالمومنین هستش. خب یه نکته حالا دیگه، پس الان فهمیدیم که اینجوری آورده. حالا یه سوال، یه شبهه که در مورد ماجرای حضرت نوح پیش میاد اینه که حضرت نوح چجوری این همه را آورد؟ ما الان چند تا حیوان داریم در کره زمین؟ نکنید جمعیت خیلی زیاده دیگه. حیوان میگه همه حیوانات، یه بانک ژنتیک کامل، نکنید یه ژنتیک کامل ایجاد کرده، یه باغ وحش همه چی تمام، یه باغ وحش بکن همه چی تمام اونجا بوده دیگه، از همه حیوانات آورد اونجا. ظاهرا میگم گیاهان بودن، آبزیانم بودن، چون آب از سما اینا اومده، آبزیانم میمردن ظاهرا، به خاطر همین ظاهرا آبزیانم اونجا بوده، یعنی قسمت آکواریوم هم داشته، آبزیان یه جا بودن. اینا هم که ماشاءالله بعضیشون دور شکلن، بعضی از حیوانات آبزی یه جوری حضرت نو اینا رو جا داد اونجا، قسمت آبزیان داشته، پرندگان داشته، چرندگان داشته، خزندگان داشته، حشرات داشته، نمیدونم سوسک و پشه و فلان و همه اینا رو باید می آورده دیگه. چه جوری آورده اینا رو؟ شما همین الان یه سوس تو خونتون میخواید بگیریدش، 5 تا تلفات میدید تا اونو بگیرید. این کلیتون یه سوسکو بگیرید الان مثلا زندم که نمیتونید بگید، با کشتن به زور میگیریدش. اینا رو چه جوری؟ همین الان بعضی حیوانات گرفتنش خیلی سخته. اون موقع چه جوری حضرت نو آورد؟ کسی میتونه؟ زبان الان شما زبان حیوانم بلد باشی بگی بیا اینجا میاد؟ نه بابا کجا میاد؟ فرار میکنن. اینجا الان شیر باشه به مثلا گوسفند بگی بیاد نمیاد. میگه بابا چی میگی؟ نه. حضرت موسی چجوری کرد درست میگی؟ نگاه تو ماجرای حضرت موسی مثلا این اتفاق افتاده. حالا درست که نگفتی، ولی حالا چون همین اسم حضرت موسی را آوردی یه ذره درسته. تو ماجرای حضرت موسی میگه که فرعون ایمان نمی آوردش. فرعون ایمان نمی آورد. یکی از کارهایی که حضرت موسی کرد چی بود؟ طوفان ایجاد کرد. این طوفان ایجاد کرد، زود گفت آقا اشتباه کردم، اینا ایمان آورد، طوفان آورد. همین حضرت موسی طوفان رو برداشت، دوباره گفت نه من دروغ گفتم، ایمان نیاوردم. و حضرت موسی والجراد آورد، ملخ. خب این ملخ ها رو ریختش تو سر فرعون، تو کلا اون منطقه ملخ ریختش کلا. بعدش اومد والقمل و زفادع و زغ، قورباغه فلان، هر چی از این چیزای در به داغون بود همه رو ریخت رو سر اینا. انقدر مثلا قورباغه زیاد شده بود دور فرعون، فرعون می‌خواست آب بخوره، یه قورباغه میپره رو صورتش. بعد یه حالت اینجوری شده بود برای فرعون. خب حضرت موسی اونجا چجوری کرد؟ اینها عمدتاً با ندا اتفاق میفته. حضرت موسی رفت یه صدا زد، گفت هر چی ملخ هستش باشید بیاید اینجا. ملخ ها ریختن اینجا، با اون موقعی که میخواست بره بعد گفت تشریف ببرید، بعد رفتن. الان هم شما یه موقعی حیوان میاد تو خونتون، یکی راهش همینه، باش بهش بگید برو دیگه. نه تو بعضی روایات میگم مثلا سوس تو خونتون زیاد شد، باید بری بگید سوسکا برید دیگه. میگید نمیرن ها؟ لج میکنم بیشتر میشن. تو بعضی از روایات داریم مثلا میگه فلان آیه رو بخون، فلان سوره رو بخون، به اینا باهاشون مذاکره کن، بهشون بگو آقا برید دیگه. میرن، اگه نرفتن دیگه حالا چی به ما بگید ما بیایم. در مورد مول بخاطر این، در مورد این حیوانات رو بکشیم هم مسئله وجود داره. بعضیا به راحتی همه اینا رو میکشن، حالا اونم باید حیوانات موزی رو میشه کشت، لزومن مورچه، مورچه اینا موزی نیستن، اینا نمیتونید بکشی راحت، اینا رو باید با یه روشی دفعشون کنید. تو روایات ما گفته شده چی باشه، حالا الان من واردش نشم. توی روایت گفته میشه که حضرت نوح اینجوری آورد، امره الله ان ینادی بسریانیه، یه ندا زد، گفتش که حالا اینکه چی گفتش حضرت نوح نمیدونم چجوری با اینا مذاکره کرد که همشون قبول کردن. یه ندایی زد که از هر حیوان، حالا اینکه اون حیوانه بالاخره کلی مثلا گوسفنده، کدوم زوجین گوسفند را آورد؟ اونم بالاخره یه بعضه، احتمالا بین اونام یه چیزی بوده، بینشون بین اونام یه چیزی بوده که دو تاشونو فقط آورد. مثلا بعدها داریم توی برخی از روایاتمون هم داریم، یه موقعی مثلا برخی از حیوانات میگفتن من از نسل همون حیوانی هم که رفت مثلا تو کشتی نوح. اینا برای خودشون یه فضیلتی حساب میکنن بعضی از حیوانات. خب این که کدام دو زوج از حیوان رفته اینو نمیدونیم واقعا چیه، احتمالا با یک فرایند این اتفاق افتاده. تو ماجرای حضرت ابراهیم دقت کرده باشید، نگاهید انبیا نبی حیوانات هم هستن، یا امامام همینجوری هست، امام امام جن و انس و حیوان و درخت و شیء و فلا همه چی هستش. مثلا حضرت ابراهیم میخواست مرده زنده کردن رو یاد بگیره چیکار کردش؟ خدا گفت پرنده رو تیکه تیکه کن بذار بالای کوه. بعد چیکار کن؟ گفت فدعوهن، صدا کن میان، یعتینه که سعیا. الان این ماجرای حضرت نوح سخته، حضرت ابراهیم سخته یا حضرت نوح؟ حضرت ابراهیم سخته، حضرت نوح اونا رو صدا کرد، اونا زنده بودن. حضرت ابراهیم اینا رو قیمه قیمه کرد، تیکه تیکه کردش، خورشتی کردش، اینا رو گوشت خورشتی درست کرد، تازه ترکیبشون هم کرد. گوشت خورشتی ترکیبی گذاشت 4 تا کوب از صدا کرد، اون هر کی ترکیبا با هم وصل شدن، باجنن دوباره اومدن. او کار حضرت ابراهیم که سخت‌تر بودش. بعض کار حضرت نوح اونقدر پیچیده نیست. بعضیا که تو این قضیه دارن این قلت میارن، بعضیا مثلا من دیدم تو تفاسیرشون مهمل بافی دارن میکنن. حضرت نوح از قبل شروع کرده بود اینا رو دونه دونه جدا میکرده فلان اینا مثلا میآورده. از این صحبت ها زیاد از این مهمل بافی ها نباید کرد، برای انبیا کاری نداشته، یک صدا بوده فقط، صدا میکردن اونا چی میشدن میومدن. در آینده مرده زنده کردن هم یکی از راهاش هم اینا. یکی از اسمای امیرالمومنین چیه؟ آفرین، یا داعی الله. شما به امیرالمومنین میگی الداعی. جالبه تو همین سوره قمر، سوره قمر سوره امیرالمومنینه، این بحث همین که تو سوره قمر اومده خودش کلی مطلب داشت که حالا دیگه من فرصت نشد بگم. خب حالا چون ایام عید قدیره این نکته رو بگیم، تو سوره قمر یکی از آیات مهمش چیه؟ نگاه کنید همون اولش رسول الله میگه به انشق القمر، نه میگه قمر رو نصفش میکنه دیگه، بعد میگه نصفت بریم و نصفت بیادیم و این کارای سختیه. این کاری که رسول الله کرد معجزه شق القمر از معجزه که حالا حیوانا رو برداریم بیاریم اونجا، اون سخت‌تره. نکنیم این بحث سخته. فهمت اقتربت الساعه من شق القمر، بعد میاد یه خورده جلوتر فهمت که یوم یدعو الداع الی شیء نکر خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر مهتعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر. بعدش دیگه میگه کذبت قبلهم قوم نوح. خدا اول میاد اوج ماجرا رو میگه، بعد میگه حالا بریم سر ماجرای نوح که کوچیکه این بحثه. تو ماجرای حضرت نوح چه اتفاقی افتاد؟ فرمود که نوح یه صدایی زد، حیوانا اومدن. امیرالمومنین میدونی چی کار میکنه؟ اون روزی که ایشون الداعی صدا بزنه تمام مرده ها زنده میشن میان. حالا ببینیم کار نوح بالاتر یا کار امیرالمومنین. یا اوما یخرجون من الاجداس، یا همه رو من الاجداس از گورشون میاره بیرون. کی میاره؟ الداعی. امیرالمومنین فرمود که انا الداعی، اون دایی که این کارو میکنه من هستم، منم که وقتی صدا بزنم همه باید چیکار کنن بیاد. حالا اونجا ماجرای نوح باز آسون بوده تازه، حالا صدا زدن نظر ایمان هم همشون هم که دوزه جا نبودش را بدن از هر کی دوزش. امیرالمومنین وقتی صدا بزنه همه رو میاره، همه رو میگه باید بیاید، اون میشه امیر، اون ولی یعنی اون فرد. حضرت نو شاگرده حضرت امیرالمومنین هستش که اون کارو تونست بکنه. اون ینادی به سوریانیه، ندایی داد، حیوانا پاشون اومدن، دونه دونه نرفته بود اینا. اون آخری حیوانی که اومد تو بعضی روایت میگن یه الاغی بوده، تو بعضی روایت میگن یه بز بوده. حالا تو روایت در مورد نفر آخرم یه مقدار بعضی روایت صحبتایی کردم، یعنی این که اونا اومدن تا اینجا. این قسمتی که اینا رو سوارشون کنه ذره سخت بود، فراخانیشون اونقدر سخت نبود، همشون جمع شدن. حالا شیر اومده، پلنگ اومده، نه اول کیو بفرستیم تو، بعد کیو بفرستیم. این خودش یه ذره اینجا مسئله پیش اومد. بعضیا موندن آخر، هی آب داشت میومد بالا که هم مونده بود اونا غرق بشن دیگه. حضرت نو بالاخره هر جور بود نفر آخر این بزرم سوار کرد و بزرم اومد داخل. خب اینم دسته دوم، اینو بگیم دیگه جلسه رو تمام بکنیم. گفتیم سه دسته رو حضرت نو سوا کرد. یه دسته انسان ها بودن که اولش 80 نفر شدن، یه دسته اینها بودن که احتمالاً همینا ممکنه چند میلیون نفر بوده باشن، همین حیوانات. گام سوم ظاهراً حمل ذریه ها بوده. در قرآن یه مقدار در مورد بعضی از آیات مبهم صحبت میشه. آیه رو دقت کنید، من یه آیه بخونم ببینم شما از این آیه چی متوجه میشید. میفرماید که تو سوره هود آیه 48، اون موقعی که قرار کشتی هبوط کنه، میفرماید قیل یا نوح اهبط به سلام منا و برکات علیک، همراه با سلامی از جانب ما و برکاتی که بر خودت هست هبوط کن. ولی ادامه داره، برکات علیک و علی امم ممن معک. چی فهمد خداوند؟ فهمد که بر تو و بر امتهایی که از کسانی هستن که با تو هستن. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینو یه ذره بازش کنیم. یه دیزم معنو هستن، خب اون میشه نزدیک 80 نفره. میگه که بر امتهایی که از کسانی هستن که از این 80 نفر هستن. پس امتهایی بودن اونجا. آیا این 80 نفر امتها بودن؟ نه، این 80 نفر که امت نو بودن، 80 نفر که قوم نو بودن، امتها نیستن که اینا. پس یه چیزای دیگه هم اونجا هستن، دقت میکنید؟ یه چیزای دیگه هستن. کیان اینها؟ اممن من من معک، امتهایی که در از من اینجا میتونه بشه ذریه، از نسل، از نسل کسانی هستن که با تو هستن. اینجا زیه. پس یه گروه هم اونجا هستن، نه یه گروه، امتهای اونجا هستن. پس کشتی نو یه ساکنای سومی هم داره، حیوانا هستن. این انسان ها 80 نفر، مگه اون کشتیه به اون عریض و طویلی 80 نفر نمیخواد که؟ بعد اون 80 نفر کاری نداشته که جا دادنشون. پس یک کسای دیگه هم اینجا هستن. کیان اینها؟ اممن ممن معک. نگاه کنید توی یک آیه دیگه تو سوره اسراء فرماید که و جعلنا هدا لبنی اسرائیل ولا اینا رو میگه، بعد فرما ذریت من حملنا مع نوح، فرماید بنی اسرائیل ذریه کسانی هستن که با نوح هم کردیم. چرا داره اینجوری صحبت میکنه؟ ذریت من حمل لا معنو. یا در سوره مریم فرماید که یه انبیا کسانی هستن که من ذریت آدم و من من حمل لا معنو، از ذریه کسانی هستن که با نوح چی کردیم؟ هم کردیم. ظاهرن امتهایی با نوح هستن، یه امتها هنوز به دنیا نیومدن. به دلایلی حضرت نوح با این قرآن، حالا توضیحاتش مفصل داره، مثلا تو تفسیر صافی هم همین بحث اومده. تفسیر صافی شیخ محسن، ملا محسن فیضل کاشانی فرماید که ذریت من حمل الله مع نوح و حمل الله ذریتهم فیها، فرماید که ذریه اونها را هم تو اونجا هم کرد. ملا محسن هم نظرش همین قضیه هستش. روایت صریح بابت این قضیه من ندیدم، پیدا نکردم، ولی از این قرائن متوجه میشیم ظاهرا ما هم اونجا بودیم. ظاهرا امتهایی که در عالم ذر بودن هم اونجا بودن. این امم ممم، چون همه نسل بشر دیگه از ایناست دیگه، همه نسل بشر از همین آدمایی که تو کشتی هستن دیگه، بشر از جای دیگه که نیستش، از همیناست دیگه. اینها شما یه سری بچه ها داشتن دیگه، هر کدوم یه سری بچه هایی داشتن در آینده. ظاهرا اونها اونجا هستن که ما با اون میگیم چی؟ عالم زر. پس اهالی عالم زر هم ظاهرا داخل کشتی بودن. خب اهالی عالم زر یعنی کی؟ این ماها، یعنی بخشش ماها. این ماها هم ظاهرا اونجا بودیم. تو سوره یاسین یه آیه داریم اونجا هم جالب، آیه 41 میفهمد که و آیت لهم، آیه برای انسان ها اینه که انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. چقدر آیه عجیبیه. اینقدر سوره یاسین خوندید به این آیه توجه کردید؟ اون آیه شمس و قمر رو میگه، بعد میگه کلون فی فلک یسبحون، بعد فرماید که و آیت لهم، آیه برای این انسانهایی که اینجوری دارن میگن، دارن انکار میکنن، اینه که انا حملنا، حملنا فعل ماضیه گذشته، ما قبلا یه کاری کردیم، حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، تو یک فلک همه چی تمام. نگاه، اسم فلک حضرت نو یکی از اسمش فلک مشحونه که تو سوره شعرا گفته میشه فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون. فلک المشحون، مشحون بعضیا میگن به معنی پره، نه غلطه، واژه پر دقیق نیستش. مشحون یعنی چیزی که همه چی تمام، مجهزه، همه چی داره، همه چی توش داره، همه چی تمام هستش. میگم مشهون یعنی استوار و محکم. اسم، نگاه کنین، فلک نو فلک مشهونه تو سوره شعرا. خداوند فرماید که آیه برای اینا اینه که ما قبلا ذریه این آدما رو، وای ذریهشون که هنوز به دنیا نیومدن که، یه ذریه اینا، ذریه بعد آدمه، قبل آدم نیستش که، پس ذریه ما بعد شماست، ما قبل شما نیستش که. میگه ما ذریه اینا رو حمل کردیم قبلا در فلک مشحون. خب فلک مشحون رو به جاش بذار فلک نون، چون الف لام اومد، الف لام معرفه اینجا اومده ظاهرا، بس یه اینا شناختی ازش داشتن دیگه. میگه ما قبلا بچه های اینا، ذریه اینا رو، اینا که هنوز بچه هاشو به دنیا نیومدن، اینا اینجا انکار دارم میگم، میگه بچه های شما رو من قبلا تو فلک مشحون حمل کردیم. اینا قرائن بر اینه که یه فرضیه اینجا مطرح بکنیم، در کشتی حضرت نوح همه ذریه ها هستن، البته ذریه انسان ها، اونایی که تو عالم زر، ذریه ها قبلا صحبت کردیم در مورد عالم زر، در عالم زر بودن. حضرت نوح چون این کشتی از برزخ داره تعمیم میشه، ظاهرا ذریه ها رو وارد کشتی کرده، تونسته ذریه ها رو وارد کشتی بکنه، یعنی اهالی کشتی نوح داشتن بچه های خودشون رو میدیدن. و هم چیز عجیبیه، اهالی مثل اینکه شما الان تو خواب بچه های تا آخرتون رو ببینید. بعد پرده اونجا خیلی رفته کنار، حالا من هنوز فعلا در مورد کشتی صحبت نکنم، اینا که تازه گفتیم هنوز الفبای بحثه، اینا ساده هاش بود، حالا من مونده اون بحث اصلیمون رو هنوز نگفتیم که اونا جلسه دو بعد میگیم، این که تو کشتی چه خبر بود هستن. نگاه، یکی از خبرهای تو کشتی این بود، طرف همه بچه هاشو میدید. شما مثل اینکه الان توی صحنه قرار بگیرید، میبینید الان و کسی که بچه داره، بچه چای دوست داره، حالا نوه داشته باشید، ما که نداریم، ولی اونایی که دارن میگن نوه خیلی شیرینه، خیلی مثلا دیگه، حالا اونی که نتیجه داشته باشه خیلی بیشحال میکنه، نبیره شو ببینه دیگه که هیچ کدوم دیگه نمیبینیم. بعد خیلی چیز همینجای بره جلوتر، شما یه توی صحنه قرار بگیرید، همه ذریتون رو ببینید چه حالی میکنید. همین امروز مثلا بچه هاتون دور شما جمع میشه، خیلی کیف میکنید. حالا فکر کن توی صحنه همه شون باشن، این مثلا 1000 سال بعد میاد، این 2000 سال دیگه، این 7000 سال دیگه، این هم که آقای فلانیه، این هم که همین چیزی چیز داره، چیز میمونم یه اینو موقع بیاد اونجا شهید میشه، حال میمونم یه تو ذریه من دوتا شهید هم داریم. بعد همین چیز ذریت رو تا آخر نگاه کنیم، یکی یه کیف هاست دیگه. بعد توی کشتی نو اینا داشتن یه کیفی هم میکردن اینجا. حالا میگم فضای کشتی فضای جذابیه، فضای از اینی که گفتم خیلی جلوتره، ولی کلیتشو بدونید به این صورت بوده. یعنی تو کشتی حضرت نو اون 80 نفر خیلی که، ولی اون بیچاره ها یه سرشون نگاه کردن دیدن هیچی ندارن چون خودشون نفر آخر بودن. چرا؟ چون بعضی از اونا مقتول نس شده بودن دیگه، بچه‌های ولی سام و هام و یافس رو می‌دیدن دیگه، سام کیف میگن، هام و یافس بیشتر می‌دیدن تو سر خودشون، چون که بچه‌هاشون خیلی ناخلف در اومدن. بعد این در مجموع فضایی که تو کشتی ایجاد شده بود، ظاهرا حمله سوم اونا بودن. خب توی زمین صفر میشه، یعنی بین زنده ها صفر. عالم ذریا حیات نداشتن، حیات به معنی زمینی نداشتن، روح الحیات نداشتن. نه صفر میشه، حالا الان من میخوام اونو باید توضیح بدم، صفر به اون معنی نمیشه، بین انسان ها صفر میشه، ولی یه سری ابلیس که زنده است، ولی اینا علل عرض نیستن. این نکته آخر هم بس میگم، این سوالو پرسیدید، یه صلوات بفرستیم. نگاه کنید توی دوره حضرت نو موجودات سه دسته شدن، یه سری نجات پیدا کردن، یه سری غرق شدن. دسته سوم چیه این وسط؟ مثلا یه سری نجات پیدا کردن که اون 80 نفر از بین آدم ها بودن، یه سری حیوانات و گیاهان اینا بودن، اون عالم ذریا هم که اومدن، یه سری هم غرق شدن، اونا خیلی هم کلی از حیوانات و فلان اینا به هر دلیل خدا اینا رو چیکار کرد بردش. دسته سوم اینه کیان؟ فراریا، یه سری فرار کردن. اینا رو من دیگه جلسه بعد توضیح بدم بهتون. یه فراریام یه دستن، یه سری فرار کردن. اون پسر حضرت نو اون توان نداشت، اون نتونست فرار کنه، فکر کرد بره بالای کوه چیز میشه، اون رفتی غرق شد بیچاره. بعد ولی اگر بالای یه کوه دیگه میرفتش ممکن بود چی بشه؟ اون زنده. کدوم کوه؟ نگاه کنید اونجا ابلیس کجاست؟ ابلیس چی شده برش؟ اون ود و سوا و یغوس و اونا چی شدن؟ اینا فرار کردن. ظاهراً طوفان در محدوده عرض بوده، اینا تونستن برن تو سرزمین‌های دخانی، تو اون زمین‌های مثالی تونستن، اونجا می‌رفتن زنده می‌موندن. ابلیسی‌ها ظاهراً فرار کردن رفتن اونجا، به قرائنی ممکنه بگیم رفتن کوه، بالاترین مرتفعترین نقطه محدوده دنیا کوه قافه، ظاهرا فرار کردن رفتن اونجا. طوفان چون به اون محدود سرایت نمی کرد اونا موندن. یه نکته دیگه، شیاطین و جنیان میتونستن برن تو آسمان، اجازه تردد به آسمان اون موقع بود، تا حتی آسمان هفتم، در تا آسمان هفتم اینا اجازه تردد داشتن، بخاطر اینا رفتن، یه سریشون در رفتن. حضرت نو اینا رو نتونست بکشه، اینا نتونست بکشه، هر کدومشون گیر افتادن کشته شدن. ها ممکنه بعضی جنام تو کره زمین داشتن راه میرفتن، حواسشون نبود، طوفان اومد اینا رو چیکار کرد؟ غرق کردش، بی هوای او غرق شدن اونجا. ولی اونایی که حواساشون جمع بود فرار کردن دیگه، چی شدن؟ فرار کردن دیگه، اونا فرار کردن دیگه، اون بهشون اصابت نمیکنه. طوفان نگاه کن 7 متر بر بالای سد بود، خب یه جن میتونه بره بالا تو هوا، یه جن میتونه بالای 7 متر چیکار کنه؟ بره، میتونه بره 1000 متر، میتونه یه جن بره بالا. به خاطر اون جنایی که تونستن پرواز کنن، جنا میتونن پرواز کنن، اون موقع بال پرواز داشتن، جنایی که تونستن پرواز کنن اونا کشته نشدن. علل عرض ولی دیگه قرار نگرفتن، یعنی توی اینا قبلش تو زمین آزادانه تردد داشتن، بعد هبوط نو حضرت نو گفت رو کره زمین نبینمتون، گفت این ورا من شما رو دیگه نبینم. اینا از روی کره زمین یه ورداشته شدن، در ماجرای حضرت نو به زیر زمین رفتن یا فرای زمین، یعنی شدن یا موجودات زیرزمینی یا فرازمینی شدن، نه موجودات فرازمینی شدن، اومدن به سمت هوا. به خاطر این توی روایات گفته میشه که اینا جن بعضی جا گفته میشه کجا سکونه، میگه تو هوا، رفت تو هوا. یه دلیلی که گفته میشه تو هوا، اونجا حضرت نو اجازه نداد اینا دیگه چی باشن؟ رو زمین باشن. حتی بعدن انبیای دیگه اومدن اینجا کارهای دیگه کردن، ولی تو ماجرای حضرت نو تا این حد بود. پس یه سری نجات یافتن، یه سری غرق شدن، یه سری هم فرار کردن، ولی علل عرض دیگه کافری نبود. چند روز بیشتر دوام نیاورد، بعد مردم وسوسه شدن دوباره به کفر چی شدن؟ کشیده شدن یه عده‌ای، ولی بالاخره تا مدتی چند روزی چند سالی چند ماهی چی شد؟ کره زمین بدون کافر شد از بین انسان ها. این کلیت اتفاق اونجا. بحثای دیگر مهمی باقی مون، ان شاء الله جلسه بعد میخوایم در موردش صحبت کنیم، فضایی که ایجاد کرد، بحث کرب عظیم، و تازه میخوایم بریم تو فلک چه اتفاقی داشت میافتاد، اونجا چه خبر بود، تو کشتی چه خبر بود، فعلا اینا حواشی بود. گفتیم اصل بحثا رو چلا جلسه بعد مطرح میکنیم. هده به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام و شاگرد بزرگشون حضرت نوح صلواتی بفرستیم.